وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با مسئله جهت، با عنوان جهت، تعابیری که فقها رضوان الله علیهم فرمودن، عمده اونها مواجهه با اشکال بود. فرمایش اخیری هم که از فاضل مقداد رضوان الله علیه نقل کردیم، این بیان هم دارای اشکالات متعدده است که بنده در مقام بیان اون اشکالات نیستیم، و اگر کسی هم میخواد به کتب برحال بزرگان مراجعه کنه، اشکالات شاید نزدیک 4-5 تا اشکال کردن که ما بخوایم وارد اینها بشیم، چون اصل مبنا را در واقع قبول نداریم، اینه که ورود در این جهت هم نمی کنیم. لذا جواب ورود در بیان اون اشکال و جوابها و اینها ضرورتی ندارد. در رابطه با این بیان، بعد از آنی که به اصطلاح عبارات از فقها را ذکر کردیم، حالا این تعابیر با قطع نظر از صحت و سقم اونها و با قطع نظر از اینکه این تعابیر تا چه اندازه قابل اعتبار هست، نکته‌ای را صاحب جواهر فرموده است که تقریبا مشکله را حل می کند. فرمایش صاحب جواهر این است که در روایات عنوان جهت این عنوان نیامده است. اون چه که در روایات آمده است عنوان استقبال الالقبله هست. اگر ما این عنوان استقبال الالقبله را به اصطلاح داشته باشیم، لذا صاحب جواهر عبارتش این است که و ونی ان الذی اوقع هؤلاء الفضلاء فی مثل هذا الوهم التعبیر بلفظ الجهه ولو انهم عبروا بما فی النصوص. یعنی روایات این خیلی مهمه، یک کلمه گاهی از اوقات به این همه به هر حال مشکل درست میکنه. من انه یجب علی کل احد استقبال الکعبه و انه لا یقبل الله من احد توجها الی غیرها و انما هی قبلة المسلمین لم یقع احد منهم فی الوهم. این صریح عبارت صاف جواهر است. مشکل حل میشه با این. ببینید تعبیری را آمدن اولا مسلم گرفتن که عنوان جهت است، بعد در تفسیر جهت این همه به اصطلاح حیث و بیس، بعد در نتیجه نتونستن به یک معنایی که قابل قبول باشد برسن. خب از طرفی ما نگاه میکنیم میبینیم که خب این در روایات چی هست، اون مهمه. در روایت عنوان استقبال الالقبله هست، چه در بحث ذبایح روایاتی که وارد شده است که شرط ذبیحه چنین است، در بحث صلات اینطوره، در آداب مثلا تخلی است که استقبال الالقبله حرام، استدبار عن القبله ایزن ها کذا. ببینید تعبیر استقبال و استدبار هست، اما تعبیر جهت القبله، جهت این عنوان نیامده که بعد بیا میگن از سمت الذی کذا کذا کذا، هر کسی یک تعبیری و تعریفی برای خودشان کرده اند. خب ما در رابطه با مسئله جهت دیگه با این بیان ظاهرا صاحب کفایی نیازی ما نداریم دیگه وارد به بیشتر این بحث بشویم. نهایت اون که مسلم است استقبال الالقبله. آیا استقبال باید به نظر دقیق اهل هیئت باشد که صدق بکند استقبال به اون نقطه معین، ولو این که برای عموم امکان نداشته باشد این قضیه، فقط برای جمعی امکانی، این ظاهرا میفرمایند قابل قبول نیست، چون مخاطب عموم مسلمینن. آیا عموم مسلمین قادر به این معنا هستند که استقبال به اون نقطه کعبه، اونم از صدر اسلام الی زماننا، این امکانات و وسائل نبود که بتانن به راحتی و به سهولت دسترسی پیدا بکنن به اون نقطه کعبه؟ تعبیری مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله داشت که مورد قبول برخی از فقها از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، این تعبیر ایشان را قبول کردند و همین مشرب ایشان را قبول کردند. ایشان تعبیرشان این بود که ما در اینجا حتی به مسامحات و عرفیه هم میتونیم اکتفا کنیم. ظاهرا این حدم قابل قبول نیست که ما مسامحه در امر قبله داشته باشیم عمدن. لذا اگر استقبال الی القبله امکان داشته باشد که علم به استقبال پیدا بشود، امکان داشته باشد، این واضح است که نیازی به اثبات نیست برای کسی که ممکن است علم پیدا بکند به هر طریقی، حالا یا هیئت میداند یا با اسباب و وسائل دیگری مثل امروزه که خیلی راحت شده است برای اشخاص. اگر علم به استقبال پیدا بشود فهوه، و این نیازی حتی به اثبات هم ندارد. برای خدا اگر کسی علم دارد میتواند علم به استقبال الی القبله پیدا بکند و نکند، قهرا معذور نیست در تخلف. هم روایات بر این دلالت میکند که بعد عرض میکنیم و هم اجماع مسلمین. و اما اگر امکان نداشته باشد علم به استقبال پیدا بشود، در اینجا اگر امکان نداشته باشد علم، آیا میتوانیم به ظن به استقبال اکتفا کنیم؟ در این قبیل از امور میگیم آقا ظن به این پیدا بکنیم که خب واضح است که ظن به ما هو ظنون اعتبار ندارد، مگر اینکه دلیلی بر اعتبار او برسد، مثل ظنونی که مثلا در باب رکعات صلات هست که اگر ظن به یک طرف پیدا شد دلیل داریم، دلیل خاص داریم که اونجا اعتبار دارد، که اگر اون دلیل نباشد این ظن هیچ ارزشی ندارد، حکم شک را پیدا می کند. این ظن ظاهراً صحیح است به خاطر اینکه اولا اجماع مسلمین واقع شده است کسی که علم نمی تواند پیدا بکند به ظن به استقبال اکتفا می شود و همه این را قبول دارند، کسی نیامده است بگد که آقا این ظن اعتباری ندارد. اولا اجماع مسلمین، ثانیاً سیره متشرعه هم بر این هست. حالا عبارتی صاحب جواهر دارد که می‌فرماید استقبال الی القبله ونن یکفی از علم به استقبال مع امکانه. این دیگه یک مقداری شاید جای تأمل باشد، ولی می‌خوایم بگیم این زن را معتبر تا این حد دانستن که برخی گفتن اگر حتی امکان علم به استقبال باشد و شخص نرفت به هر حال علم به استقبال پیدا نکند با امکانشا، معذالک به ظن به استقبال اعتماد کند و به اون طرف به هر حال نمازشو بخواند یا سایر اعمالی که مربوط است به قبله. گفته است این کافیه. حالا این کلام صحیح باشه یا نه کار نداریم، ایشان دلیلشان رو این قرار دادند، میفرماید اون روایاتی که دلالت دارد بر این که ما بین المغرب و المشرق قبله، روایاتی داریم ما بین المغرب و المشرق قبله هست، این روایات شامل اون کسی هم که علم به اصطلاح قبله استقبال الی القبله پیدا می کند میفرماید می شود. ولی باید عرض بکنیم که این اطلاقش از این حیث فیه تأملون که واقعا در ظرفی که شخص امکان علم به استقبال دارد معذالک علم به استقبال را رها کند بیاد سراغ زن، این بعید به نظر می رسد که از اطلاق این روایات استفاده بشود، برای خاطر اینکه این شاید تخصص خروجش تخصصی باشد و موضوعاً در حقیقت این مورد، چون بحث از مورد به اصطلاح علم، اون با وجود علم سراغ زن رفتن این دلیل می خواهد که اگر ما بگیم پس چرا، برای خاطر اینکه درست است که این علم در اینجا طریقیت دارد نه موضوعیت، ولی این علم که طریقیت دارد با وجود علم که به هر حال طریقیتش ذاتی است، سراغ ظنی بروید که طریقیتش به هر حال باید به دلیل ثابت بشود، این فیه تأملون. و اطلاق ادله کفایت زنون معناش عدم اعتناء به علم و عدم اعتبار علم در فرض تمکن هرگز چنین چیزی نیست، بلکه این علم اصلا موضوعاً در مورد روایاتی که اکتفاء به زن می شود به اون اطلاق اون روایات تمسک کرده اند، این خروج موضوعی دارد. پس بنابراین نمی توانیم فرمایش صاحب جواهر را بپذیریم. لذا اطلاق از این جهت اولا مورد اشکال است، ثانیا روایاتی داریم که اگر در اثناء صلات شخص متوجه بشود به مقدار کمی حتی از انحراف علم پیدا بکنه که آقا یک مقداری باید انحراف پیدا بکند، این طرفی که واسطه است چند درجه باید تغییر بدهد، حالا یا تیامنن یا تیاسرن، واجب است که به اون طرف برگردد. یعنی نه اینکه زیاد ها که مخل باشد، انحراف مقدار کم هم در اثناء صلات اگر متوجه شد باید اون انحراف را برها درست کند، و اگر نبود اینکه علم با وجود او نوبت به زن نمی رسد و اکتفاء به زن نمی شود کرد، باید بگیم دلیل ندارد واجب باشد، یا همینجا که واسطه حالا چند درجه ای هم تفاوت داشته باشد داشته باشد. پس روایاتی میگوید که باید اگر در حال صلات متوجه شد که این به هر حال یک مقداری انحراف پیدا کرده است، باید به همون طرفی که الان معلوم شد براش که قبله است، ولو اینکه انحراف خیلی کم هم باشد، این لازم هست. از این ما کشف می‌کنیم که با امکان علم به استقبال سراغ زن به استقبال نباید رفت و اکتفاء به زن در اینجا وجهی ندارد. پس تا اینجا بحث جهت قبله روشن شد که این بحث عرض کردیم به خاطر همون تعبیر جهت این همه بحث‌های مختلف رو مطرح کردن. حالا یک نکته‌ای است که عرض کردم این رو باید بیان کنیم، اگر با این اسباب و به هر حال تجهیزات فعلی کسی بخواستی که حالا مثلا امتحان کرده، تجربه کرده، یک بار، دو بار، ده بار، وقتی میبیند که این درست داره نشان میده، با این ابزار اگه توانست جهت قبله رو پیدا بکنه و اطمینان برش حاصل بشود، حالا نمیگیم آدم خوشباوری باشد که زود قطع پیدا کنه، ولی اطمینان پیدا میکنه به این که به هر حال جهت قبله ولو به نحوه جهتی که عرف میپسنده، نه اون جهت عقلیه‌ای که به هر حال مداقات عقلیه در اونجا به کار برده بشود، هی مقدار بشود، ظاهرا بعید نیست که قابل قبول باشد و اشکالی هم ندارد. پس بنابراین چرا نه از بابی که این اجهزه اعتبار داره، از بابی که اینا موجب اطمینان شخص شده است و اون اطمینان مهم است. اطمینان از نظر اصطلاح عرف متشرعه علم نامیده می شود. اگر مراد به اصطلاح مرحوم صاحب جواهر از این که فرموده است ما علم را مثلا با وجود امکان علم ما به زن نمیتوانیم اکتفا بکنیم، علم اصطلاحی نباشد، مراد همین اطمینانی باشد که گفته می شود، بازم مورد اشکال قرار می گیرد. چرا؟ چون وقتی شما یک طریقی را که می توانید از اون طریق اطمینان پیدا کنید او را رها کنید، به طریق غیر مطمئن رجوع از طریق مطمئن به راهی که غیر اطمینانی است، قهرن این هم باز دلیل میخواد، این هم وجهی ندارد، گرچه بعضی خواستن این را توجیهی قرار بدن برای فرمایش صاحب جواهر. ظاهرا فرمایش صاحب جواهر تا اینجا قابل قبول نیست، باید اگر امکان دارد علم به استقبال، علم به استقبال را ترک نکند شخص و بره سراغ طرق زنیه. حالا یک بحثی هست که حالا چند تا نکته است که حالا اونا رو ما کار نداریم، فعلا نکته ای که لازم است در کعبه که این رو میبایست از نظر ترتیب بحث قبلا بیان میکردیم ولی کن بیان نکردیم، به ترتیب آمدیم اینو بعداً عرض میکنیم، ولی این عرض بشود هجر اسماعیله. جریان هجر اسماعیل که این آیا چون بنا که عرض کردیم موضوعیت ندارد، مبنا مراد هست، این مقدار از مساحتی که هجر اسماعیل هست که به صورت یک نیم دائره در واقع، آیا اینم جزء به اصطلاح اصطلاحاً جزء به اصطلاح قبله قرار میگیرد یا اینکه خارج از قبله هست؟ بعضی ها از بین امامیه کسی قائل به این که به اصطلاح این مقدار داخل قبله بیت باشد، فقط بعضی ها، یکی شهید اول در ذکرا به بعضی از اصحاب نسبت داده که ان الهجر من البیت. علامه هم در منتها ادعا کرده است که صلات الالهجر اشکالی ندارد چون هجر را جز بیت دانسته است. در میان عام نسبت داده شده است، اونم همه نه، بعضی از اونها قائل به این شدن که هجر هم جز بیت هست و ادعا کردن که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه احتمامی داشتن به این که هجر را تماما جز بیت بدانند. بعضی گفتن نه، هجر همش جزء بیت نیست، تا 6 ذراع، چون یه عرض کردم یک نیم دایره ایه، تا 6 ذراعش از بیت هست ولی الباقی خارج بیت هست. جهتش هم این است که گفتن عایشه نذر کرده بود که 2 رکعت نماز در درون بیت بخواند. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه فرمودن صل فی الهجر فإنه فيه 6 ذراع من البيت، 6 ذراعش از بیت هست. این بیان است. حالا اولا این از طریق عامه رسیده است که از نظر ما اعتباری ندارد این بیان، و ثانیا این کلام را هم همه عامه قبول ندارند، بعضیاشون این حرف را قبول کردند. و این که حالا حضرت هم فرمودند خارج البيت بخوان، این دلیل نمی شود. حالا این که استلالم کردن فإنه فيه 6 ذراع من البيت، بعید به نظر میاد با روایاتی که مخصوصا از حضرت صادق سلام الله علیه که حد بیت را که معین میفرمایند، امام معصوم کلامشون برای ما حجت است و سند روایت صحیحه، در اونجا حضرت تصریح دارند که بیت همین مکعب مربع هست و هیچ ربطی به بیت ندارد. حالا روایت از عبدالله ابن سنان است که وقتی از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن، از بر کسی که بله ان صلات علی ابی قبیس و الکعبه تحت او، اونجا که حالا حضرت فرمودن که کعبه قبله موضع کعبه الی السماء است، لذا کسی که بالاتر از کعبه هم قرار بگیرد هیچ اشکالی ندارد که نماز را به همون به هر حال طرف بخواند. استقبال الالقبله مثلا نماز روی در هواپیما، نماز در هواپیما مشکل حل میشه در این، چون وقتی قبله من تخوم الارض الی انان سما شد، پس بنابراین اگه در هواپیما چی باشد حتی بالاترش هم باشد، این استقبال الالقبله ممکن هست، لازم نیست که استقبال به نفس اون مکانی که کعبه در اونجا قرار گرفته است باشد. سوال کردن از هجر، روایت صحیح هست عرض کردم، از معاویه ابن عمار از حضرت صادق سلام الله علیه. معاویه ابن عمار عرض می کند که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الهجر امن البیت هو ام فیه شیء من البیت. سوال می کند که کل هجر داخل بیت است یا مقداری از هجر داخل مربوط به بیت است. قال علیه السلام لا ولا غلامتو زفرین، به قول من بند انگشتی هم حتی از اون بنزه یک ناخنی هم از او ربطی به بیت ندارد. خب با این تعبیر، این روایتی که از آمن، حدیثی که از آمن نقل کردن از پیامبر اکرم، او دیگه هیچ اعتباری برای ما نخواهد داشت. تازه اگه اینم نبود باز کلام اونها اعتبار ندارد. فقط امام فرمودن ولکن اسماعیل دفن فیه امهو، حضرت اسماعیل مادرش در اونجا دفن کرد. فکره ان یوتع، خوشش نمی آمد که مردم که طواف میکنن رو قبر مادرش پا بگذارن، فجعل علیه حجرن، روی قبر مادرش سنگی گذاشت اونجا، و فیه قبور انبیاء، قبرهای بعضی از انبیاء، حالا تعدادم بعضی ها بیان که در ما به والی حدود 70 تا از انبیاء ظاهرن یا بیشتر در اونجا دفن شدن. خب بعضی از روایات این را دارد و قرائنی هم ما داریم هم از آیات و هم از روایات که هجر ربطی به بیت ندارد. یکی از اونو لفظ کعبه است. لفظ کعبه از زمان حضرت ابراهیم، بلکه قبل از حضرت ابراهیم که این بیت به هر حال بنا شده بود و ملائکه بنا کرده بودند، همین مربع مکعب هست. زائد بر او مربوط به اصل ربطی به بیت ندارد. پس بنابراین حد قبله همین به اصطلاح مربع مکعب است، نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر. اگر بنا باشد که هجر داخل بشود در کعبه، پس بنابراین می شود مکعب مستطیل، نه دیگه مربع. حالا مستطیل هم نباشه، اون نیم دایره علیه حاله، این دیگه از حالت مکعب مربع خارج می شود. روایت دیگر این است که یک جهت دیگری که ما نمی توانیم هجر را از بیت بدانیم این است که جناب اسماعیل مثل او هرگز نمیاد دختران خودش را بیاد داخل بیت دفن کند، و این مرسوم نبوده که داخل بیت کسی از انبیا یا هر دیگر، بل خارج البیت چرا، اما داخل بیت چنین رسمی نبوده. و این البته استبعاد است، این نمیخوایم بگیم به اون دلیل، بعیده که حضرت اسماعیل دخترانشون آورده باشد در داخل بیت بعد مردم طواف کنند دور قبر اینها. و ثالثاً و هو العمده، اگه بنا بود هجر داخل بیت باشد، خب باید ائمه علیهم السلام اثباتاً یک مورد اقلا اشاره می فرمودن. هیچ یک از حضرات سلام الله علیهم بیان نکردن که هجر اسماعیل داخل در کعبه هست و جزء بیت محسوب می شود. و دیگر این که از خود پیامبر اکرم و از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و از اصحاب به هر حال حضرت نقل نشده است که اینها به طرف هجر نماز خوانده باشند، همه به طرف بیت نماز خوانده اند. خب اگر به اصطلاح هجر بنا بود جزء کعبه باشد، چرا حداقل یک بار دیده نشده که اینها نماز به طرف هجر بخوانند؟ خب اونایی که نزدیک قرار میگیرن میتونن نماز را جوری بخوانن که به طرف هجر باشد ولی به طرف بیت نباشد. حالا از اون دو جانبی که به اصطلاح باب قرار داده شده، نه از اون جانبی که مواجهه با ناودان هست، اونجا اگر شما رو به هجر بخوانی در واقع رو به بیت خواندی، ولی از این دو جانبی دیگر وقتی رو به هجر بخوانی قطعا رو به بیت نیستی. پس تا اینجا ما نمیتوانیم این که بگیم هجر جزو بیت باشد، مخصوصا با تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه و روایت صحیحه که حضرت فرمود به اندازه یک سر ناخنی هم به اصطلاح این هجر ربطی به بیت ندارد و داخل در بیت نیست. از یک جهت این نکته هست که ما در حال فرق است بین این که بگیم هجر جزء بیت باشد یا این که ما بگیم جزء بیت نیست ولی در مقام طواف باید او را در قسمت طرف بیت قرار بدیم نه خارج بیت. خب اون چه که مسلمه اینه که الان که طواف میکنن از جوانب اربعه، حالا ما مبنای اونهایی که قائلن به این که یک حدی ندارد و خارج از مقام را هم، یعنی بین بیت و مقام خارج از این حد را هم قبول دارن، کار نداریم. اونهایی که دائره طواف را مزیق کردن و مزیق می دانن به این که نباید از اون چه که بین بیت و مقام جناب ابراهیم سلام الله علیه هست تجاوز کند، خب این را اگر حساب بکنیم در نتیجه در مقام طواف در هجر، هجر را باید داخل مطاف قرار بدیم و خارج هجر، اما نباید اینقدرم از هجر فاصله بگیرد که از اون سیزده و خوردی که به اصطلاح حد مطاف هست از اون تجاوز بکند. فلهذا حدی که معین کرده اند هج داخل در مطاف می شود و اما دنوان قبله نخواهد بود. صرف این که این داخل در مطاف قرار می گیرد معناش این نیست که این داخل بیت است و عنوان بیت بر او اطلاق می شود. از نظر تاریخی هم دارد که اگر بنا بود هجر داخل در بیت باشد، خلفاء بنی امیه و بنی العباس قهرن او را داخل در بیت می کردن، برای خاطر اینکه این بیت عمدتاً در زمان اونها ساخته شده است و زبیر آمد یک کار کرد، این هجر را داخل در بیت قرار داد، ولی بعد از اون حجاج آمد او را چی؟ دوباره به صورت اولش برگرداند، هجر را خارج از بیت قرار داد. خب حالا ما نگاه بکنیم، با اینکه عامه خیلی اهتمام داشتن که آثار به هر حال ائمه اونها باقی بماند و تغییر نکند، چرا بر حجاجی که آمده از هجر را از بیت خارج کرد بعد از آنی که زبیر داخل کرد هجر را در بیت، چرا نسبت به حجاج نیامدن حرفی بزنن؟ حالا میگه اونایی که در زمانش بودن از ترس و اینا نگفتن. خب بعدیهاشان، اونایی که بعدن آمدن، هیچ کدومشان انکار نکردن کار حجاج را و نگفتن چرا این کار کرد که هجر را از بیت خارج کرد و جدا کرد. پس معلوم میشود که در نزد اونها هم هجر داخل در بیت نیست، ولو اینکه بعضیهاشان همچی حرفی را زدن، اما معظم اونها قائل به این حرف نیستن. پس هجر تقریبا میشه گفت غریبه به اتفاق مسلمین، امامیه که کلهم قائلن بر اساس اینکه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین چنین تعبیری دارن، مخصوصا امام صحیحه که از امام صادق علیه السلام که میفرمان انزه سر انگشتی هم به اصطلاح ربطی به بیت ندارد، بقیه هم همینجور. پس در نتیجه هجر ربطی به بیت ندارد و خارج از بیت است. علل خصوص شواهدی هم بر این ما داریم. این که آمده است جناب اسماعیل این کار کرده، میخواست در حال طواف مردم رو قبر مادرش پا نذارن، روی این کار آمده سنگچین کرد که به اصطلاح مردم روی قبر مادرش پا نگذارن. این ربطی ندارد به این که ایر بخواد به بیت اضافه بکند و این جزء بیت باشد. این یک حرف آخریست و این خودش قرینه هم برای این است که این ربطی به بیت نداره، ولی چون اونجا دفن کرد برای اینکه مردم رو قبر او نرن، از این جهت از که آمده است اینجا رو دیواری چید و برها دو تا بابم تازه گذاشته براش، در دو طرف هنوزم باقیه، همین صورت که از دو طرف در واقع بازه، یعنی سمت این دوتا روکن دوتا ورودی دارد در حقیقت، و این خود شاهده بر اینه که در واقع باز جز بیت نیست. حالا حضرت اسماعیل و همچنین حضرت ابراهیم سلام الله علیهما به خاطر اینکه به هر حال امر به بناء بیت شدن و این خدمت را به هر حال اینها بر عهده گرفتن و انجام دادن، حق تبارک و تعالی هم این فضیلت را برای اونا قرار داد که به هر حال در همچه جای به اصطلاح به برکت اینها این اختصاصی برای اونا هست، نه اینکه این جزء بیت بخواد قرار بدهد. فلهذا مسئله جهت حل شد، مشکلش که آقا عنوان استقبال را ما اگر در نظر بگیریم دیگه جهت و اون مداقه هایی که لازم است اهل هیئت انجام میدن اونها لزومی ندارد و ضرورتی ندارد. مسئله هجر اسماعیل هم که عرض کردیم ربطی به بیت ندارد. حالا مسائل دیگری هست که یکی یکی اینا را انشاءالله بیان میکنیم به تدریج. و صلی الله علی محمد و آله.